بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. کفر کافر اگر روی رسوخ و لجاجت باشد چیزی او را درمان نمی کند. او چون اهل برهان نیست، ناچار یا از راه تبشیر باید متعظ بشود یا از راه انذار، و چون اثر انذار بیش از اثر تبشیر است، لذا درباره عده از اینها فرمود سوان علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. قهرن درباره تبشیر به طریق اولا سوان بشرتهم ام لم تبشرهم لا یؤمنون، اثر انذار بیش از اثر تبشیر است. لذا در قرآن کریم همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، در این حال که انبیاء علیهم السلام به تبشیر و انذار وصف شدن، مبشرین و منذرن، اما هرگز سمت اونها در تبشیر منحصر نشد. چنین آیه در قرآن نیست که این انا الا مبشر یا این انت الا مبشر و مانند آن، اما این انت الا نذیر، این انا الا نذیر و مانند آن در قرآن هست. پس اگر در سوره مبارکه یاسین و مانند آن آمده است سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، این به طریق اولا دلالت دارد بر اینکه سواء علیهم ابشرتهم ام لم تبشرهم لا یؤمنون. چنین گروهی کسانی هستند که نه تنها کفر ورزیدن بلکه بعدن هم بر کفرشون لجاجت دارن و هم لا یؤمنون. این یه مطلب. مطلب دیگر است که الذین کفروا غیر از کافرونن. الذین کفروا مشعر به این معناست که اینا سابقه ایمان داشتن بعد کفر ورزیدن، یا زمینه ایمانشون فراهم بود برای کفر ورزیدن. اما کافرون چون اسم است و این سبق ایمان را یا زمینه را نمی رساند. چون مورد آیه همون یهودی های بنی قریظه و مانند اون بودن که قبلا زمینه ایمانشون به اسلام فراهم شده بود، زمینه ایمانشون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فراهم شده بود، زیرا در عهدین در تورات این حرف ها را خوندن و یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. خصوصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را کاملا عارف شدند و اون حضرت را میشناختند همانطور که اعضای خانواده خود را میشناختند که او شایسته رسالت است. ما از ذالک ایمان نیاوردن رو این جهت تعبیر به فعل کرد، نه اسم فاعل، نه فرمود کافرون، فرمود الذین کفروا. این دو مطلب. سوم این که فرمود الذین عاهدت منهم، این من هم میتواند برای تبعیض باشد، برای اینکه از رهبران اینها شما تعهد گرفتید، و هم اینکه دلالت داشته باشد بر اینکه با اینکه از ناحیه اینها التزامی هم آمده است و از ناحیه اینها امضا شده است، من هم یعنی این تعهد از اینها صادر شده است، ما از ذلك اینها به تعهدشون عمل نمی کنند. الذین عاهدت منهم، اگه می فهمود عاهدتهم یا عاهدو که، این نکته را نمی رسوند. این کلمه من برای آن است که بفهماند با اینکه این امضا از خود اینهاست، با اینکه تعهد از ناحیه اینهاست، ما از ذلك حرمت نمی نهند به امضایشون. در سوره مبارکه بقره هم مشابه این آیه قبلا گذشت که اینا کسانی هستند که هر بار تعهد بکنن باز نقض میکنن. آیه 100 سوره مبارکه بقره بود که ابا کل ما عاهد و عهدن نبده و فریق منه، این هر بار تعهد بکنن نقض میکنن. مطلع بعدی آن است که این نقض مکرر گاهی به دنبال عهد مکرر است، گاهی به دنبال همون عهد قبلی. گاهی اینها تعهد میکنن که تعدی نکنن، اما هر از شنگاهی یا هر ماهی یا هر شش ماهی یه بار حمله میکنن. این یک نحوه نقض مکرر است. یه وقت است که نه، یک بار تعهد میکنم باز نقض میکنم، بار دوم تعهد میکنم باز نقض میکنم و مانند آن. نقض مکرر مستلزم عهد مکرر نیست، مستلزم است که عهد باشد، خواه عهد جدید خواه عهد قبلی. نقض مستلزم وجود عهد است نه حدوث عهد. پس اگر یک بار تعهد کردم که در طی این یک سال مثلا کاری به مسلمان نداشته باشن، چند بار حمله بکنن، می شود گفت که چند بار عهدشون را نقض کردن. چه این که اگر بار اول عهد کردن، عهدشون مربوط به هم ماه اول بود، در همون ماه اول تعدی کردن، ماه دوم عهد جدید بستن باز نقض کردن، ماه سوم عهد جدید بستن باز نقض کردن، این نقض می شود مکرر. غرض آن است که تکرر نقض مستلزم وجود عهد است در ظرف نقض، نه مستلزم حدوث عهد. گاهی عهد قبلی هنوز موجود است، از طرف صاحب عهد نقض نشد، ولی اینها چند بار برخلاف عهدشون عمل کردن. پس این که فرمود او کلما آهدو عهدن نبذه و فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، این دو نحو میتواند مصداق داشته باشد. یکی این که عهدهای مکرر به دنبالش نقضهای مکرر باشد، یکی این که عهد واحد مستمر به دنبالش نقض مکرر باشد. اصل وجود عهد مهم است نه حدوث عهد. مطلب بعدی آن است که این جریان وفای به عهد خواه در مسائل اقتصادی و مانند آن باشد که آیه اول سوره مبارکه مائده می‌فهماند یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خواه مربوط مسائل نزاعی باشد. منتها این اوفوا بالعقود را در کتاب‌های فقهی تو مسائل اقتصادی بیع و امثال بیع مطرح کردند، و اگر نظام اسلامی، سیاست اسلامی و مانند اون برنامه ریزی تام داشته باشد، این هم میتواند سرلوحه ادله اون آیاتی باشد که وفای به عهد نظامی هم واجب است. اختصاصی مسئله تعهدات مالی ندارد. رعایت عهد اونچنان محترم است و بین مسلمین رسمیت داشت که یه تعهدی بین امویان و دولت روم برگزار شده. معاویه با دولت روم تعهد عدم تعرض بسته است، مثلا تا 6 ماه. قبل از انقضای اون مدت لشکرکشی کرد به طرف مرز، منتظر بود که این مدت پایان بپذیرد و حمله کند. بعد در یکی سواره از راه رسیده به این مردم میگوید که وفا اون ولا قدر، ما مسلمانیم، تعهد سپردیم با این مسیحی‌ها که تعرض نکنیم، ولی چی آمد اینجا؟ این ها دیدن که عمرو بن انبسه سواره آمده به این مسلمان ها بگد به این که کار خیانت است، وفا اون ولا قدر. بعد به معاویه گفتن که آخر اونا که تعرضی نکردن و هنوز پیمان ما یه مقدار مونده است، شما لشکرکشی کردی به طرف مرز آمدی که وقتی زمان تمام شد حمله بکنی، این چه کاری است؟ این خیانت است. فضای اسلامی این رو قبول کرد، با اینکه دولت به حسب ظاهر خودش مسلمان میدانست متحد بهش این کار نبود. این معاویه با دین فروشی بالاخره اتصال میکرد، چون که نمونهاش قبلا گذشت. لکن اون چه در فضای اسلامی بود و حاکم بر افکار مسلمان بود همین بود که وفا اون ولا قدر، ما تعهد سپردیم شما باید برگردید. اونطوری که قرطبی در جامع نقل میکند، ظاهرا این لشکر منصرف شد و این امر به انبسه گفته بود که الله اکبر وفا ولا قدر، ظاهرا اونها برگشت. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فی کل مرتن به هم لایت تقون، اینا اهل تقوا نیستن. گاهی محور تقوا را مشخص میکند که ایای فرحبون، ایای فتقون و مانند آن، یا فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره و مانند آن، که این تقوای عبادی است، به مبدا و معاد برمیگرده. گاهی هم این تقوا تقوای مردمی است، جنبه انسانی دارد ولو جنبه الهی نداشته باشد. فرمود به اینکه اینها از ننگ و آرم تقوا ندارند، حس متعلقم یدل علی العموم. فرمود به اینکه بالاخره اینها که رعایت احکام الهی نمی کنن، از آتش نمی پریزن، از اون جنبه مردمی قضیه هم پروا ندارن، که بالاخره پیش مردم عهد شکنی ننگ است. اینا از این هم تقوا ندارن. این که فرمود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون، یعنی لا يتقون آرا ولا نارا. این که وجود مبارک است شاد سلام الله علیه فرمود الم دکم دین ولا تخافون المعاد فخون و احرار فی دنیاکم، یعنی فتقوا الار. بالاخره حمله کردن یه حسابی، یه کتابی، یه جنبه مردمی باید داشته باشد. شما که تعهد سپردید، قطعنامه دارید و معاهده دارید، چرا برخلاف این قطعنامه تو عمل کنید؟ الان مشکلی که مسلمان های فلسطین با صهاینه دارن همین است که لا یتقون الار ولا النار. پس فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره یه حساب است، فتقون آر هم یه حساب دیگه است. فهمود اینا کسانی هستند که از این جنبه مردمی قضیه هم پروا ندارند. اونگاه چون فضای آیه مشخص می شود، سر این حکم غلیظ هم روشن خواهد شد. وگرنه در سایر موارد شما ملاحظه فرمودید این جور ذات اقدس الا دستور غلظت نمی دهد. در باره بعضی ها که به هیچ وجه نهازرن جنبه الهی رعایت کنند، نهازرن جنبه مردمی رعایت کنند، هیچ کسی هم از شر اینا در امان نیست، نسبت به اینها فهمد که خون اینها با زمین رو سخین کنه، غلیظ کنه، پر بشه زمین از خون اینها. در بخش‌های دیگری که از سخن خون اینها سخن به میان میآید، مثل که در همین سوره بارکه انفال در آیات بعدی داریم، به اینکه آیه 67 همین سوره انفال که بخواست خدا بعدا خواهد آمد میخونیم، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. حق اسیرگیری ندارید شما، هیچ پیغمبری حق اسیرگیری ندارد، حتی یسخن فی الارض، سخین یعنی غلیظ، اینقدر باد خون این ناپاکان ریخته بشود تا زمین از خون اینها غلیظ بشود. خب طور شما متاهای دنیا میخواید ولی خداوند آخرت میخواد، برای اینکه این گروه به هیچ چی احترام نمیذارن، نه به هیچ قطعنامه ای، نه به هیچ پیمانی، نظیر اون چی که الان مسلمان ها در فلسطین مبتلا هستن. آخر اگر قطعنامه است اون را رعایت نمی کنن، اگر تعهد محلی است رعایت نمی کنن، تعهد منطقی است رعایت نمی کنن، تعهد بین المللی است رعایت نمی کنن، هیچ کدام از این سه عهد را رعایت نمی کنن. بالاخره در قانون جنگل میگن این حیوان ها یه حساب و کتاب هم بالاخره با هم دارن دیگه، اما اونا اینجور هم نیستن، لذا شر دواب من. درباره این گروه سخن از سخن فل ارز است یک، سخن از فی اما تسقفن هم فل حرف و شر به من خلف هم است دو. چرا در چنین فضا این فرماد به این که اینا رو تار و مار کن؟ برای اینکه یه بار شما آقای فریب اینا رو خوردی، مسئله جنگ است، مسئله جان مردم است، مال مردم است، ناموس مردم است، مسئله کوچیکی که نیست. یه بار با اینا تعهد سپردید، اینا همین یهودی های بنی قریظه بنا شد کاری با شما داشته باشن، علیه شما قیام نکنن، شما هم کاری به نداشته باشید، با هم یه زندگی مسالمت آمیز در مدینه داشته باشید، اینا علیه شما لشکر کشی کردن، با مشرکین مکه هماهنگ شدن، اونا رو علیه شما شوروندن، کمک مالی کردن، جاسوسی کردن، یه بار آسیب دید از دست اینها، عده هم کشته دادید در زمینه. بار دیگر اگر بخواید فریب اینها رو بخورید، این که دیگه خضوع حضرکم نشود، این هم یه مطلب. اینها بالاخره تشکیلات شما برچیده میشه. مطلب دیگر این است که گاهی قوت محتمل باعث حجیت احتمال میشود، اون احتمال رو تقویت میکند. مثلا حالا اگه کسی یه آب نوشیدنی جلوش گذاشتن، این 5% احتمال میدهد که مثلا این آب دست خورده باشد. خب حالا اعتنا نمی کند، با اون 95% که اطمینان دارد برابر او آبش می نوشد. اما اگه 5% احتمال بدهد که سم درش است، این احتمال 5% یا 1%، این چون محتمل قوی است باعث می شود که احتمال رو تقویت کند. انسان مثل این که 100% مطمئن باشد که این آب آلوده است هرگز نمی نوشد. پس قوت محتمل به احتمال سرایت می کند، این احتمال رو حجت می کند. در مسائل شخصی و عادی اگر یک کسی خوف خیانت داشته باشد، یعنی تعهد کرده است که کسی از یک کاسبی یک کالایی بخرد، یعنی تعهد است دیگر، عقد بی یه نوع تعهدی است، حالا احتمال میداد که این کاسبی مقداری خلاف کرده باشد، این چی نیست که حالا بساط بی و عقد را دم به هم بزند و بشورند، این طور نیست، حالا تحمل میکند، شاید هم نکرده باشد. ولی اگر احتمال بدهد که بالاخره یه ماری یه عقربی کنار لباس آدم عبور میکنند و رو 5% یا 2% یا 1% احتمال بدهد، چون اون محتمل قویست به این احتمال سرایت میکنند، این احتمال حجت. همون شما اگر چونچه حراسناکید که اونا خیانت بکنند، در مسائل عادی شاید صرف خوف سبب اقدام به نبض عهد نباشد، همونطوری که سبب نقض عهد نیست، سبب نبض عهد هم نخواهد شد. اما وقتی محتمل قوی بود این احتمال را تقویت میکند، گاهی سبب تجویز نبض عهد و گاهی هم بالاتر سبب تجویز نقض عهد میشود. اینجا در محدوده نبض عهد است، همون شما الان حمله نکنید، لاشه اعلام بکنید که دیگر ما با شما تعهدی نداریم. و اما تخافن من قوم خیانتن فن بز الیهم علی سوا، این دیگه اختصاص به این گروه ندارد، این من قوم مطلق است، خواه افرادی از قبیل الذین کفروا باشد که یعنی قضون اهدام فی کل مره، یا نه گروه دیگر باشد، ولی همین که حراسناکی قوت محتمل به این احتمال سرایت میکند و این احتمال را حجت میکند. بله دیگر، اول نبض است بعد نقض، این چون در مورد یعنی قضون اهدام فی کل مره نیست، در من قومن است، هر که باشد شامل افراد عادی هم میشود، برابر این منافات ندارد که بزنی باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین باشد، ما رسلناک الا رحمتا باشد، اما در چنین فضایی مأمور باشد به یسقن فی الارض یا مأمور باشد به شرد به من خلفه هم، چه او رحمت است برای امت اسلامی، نه رحمت برای گروه خاص، رحمت برای امت اسلامی بلکه ولکن فرقصاص حیات یا الالباب را به همراه دارد و درمان کردن این گونه از افرادی که ینقضون عهدهم فی کل مرتین دارد. تو بحث های بعدی هم برهان مسئله خواهد آمد، فهمت اینا کسان هن که سوگندشون رو معتبر نمیشمارن. تو سوره مبارکه توبه هم مشابه این مضمون هست که اینا به هیچ تعهدی عمل نمی کنن. آیه 12 سوره مبارکه توبه این است که به نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم، که این از اون قرر آیات الهی است. این آیه نیست که اصلا یک بار دو بار صد بار یا هزار بار این رو بحث بکنه، این بحث روزه، فهمود به این که این رهبران کفر رو باید از بین برد، نه برای اینکه کافرن، خب خیلی هستم تو عالم کافرن، بالاخره یه وقتی هم مؤمن میشن، بسیار از کفار در پناه دولت اسلامی زندگی مستأمنانه دارن، اما ائمه کفر را نه چون لا ایمان لهم با اینها بجنگی، بلکه لا ایمان لهم. اگه کسی ایمان نداشت، یعنی قطعنامه، سوگند، تعهد، پروتکل، هیچی بر اون معتبر نبود، آقا شما چی رو بتونید زندگی کنید؟ اینه که این فلسطینی بیشه رس روز روشنشون شبه تاره سرش همینه دیگه. این فقاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم، همینه همون به اینکه آخه شما چی رو بخواد زندگی کنید؟ بالاخره جنگل هم باشه یه قانونی داره. حالا اگه کسی اهل ایمان نبود، خب نبود. برهان قرآن این نیست که چون اینا ایمان ندارن با اینا بجنگی، این همه کفار تو عالم هستن یه زندگی مسالمت هم میزنن، تو زمان پیغمبر هم بودن، تو زمان اسلام هم بودن، زمان از حجت هم هستن، منتها اینها به عنوان اقلیت های دینی محترمانه در دولت اسلامی زندگی میکنن، جزیه میدن. اینطور نیست که یهودی ها در زمان ظهور هسته ولی از اربان و فدا مسلمان میشن، البته ایده مسلمان میشن. روز ظهور مطلق اون قیامت است حق مطلق، و زمان ظهور هسته ولی از اربان و فدا اینا جز اشراط الساعه است، جز روزهایی است که احکام قیامتی که پس از دیگری ظهور میکند، وگرنه هم یهودی هست هم مسیحی هست. به دلیل اینکه در آیات سوره مبارکه مائده قبلا گذشت حبه که الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیام، اغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیام. این دعای درباره اهل کتاب تو سوره مبارکه مائده بود، یعنی تا روز قیامت اینا هستن، منتها کینه و اختلاف اینا رو دارن. این نشانه آن است که تا روز قیامت یهودیت هست، بالاخره مسیحیت هست، حضرت هم که ظهور کرده اینها تحت حکومت اسلامی در میان جزیه میدن. خب با اینها میشه کاملا زندگی کرد، بنابراین نیست که انسان تفتیش عقیده کند و به زور به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فبود و الا اتیت هم به کل آویت ما تبع او قبلتک، اینه که حالا به دین آبا و اجدادش انس گرفته تو هر معجزه بیاری باور نمی کنن. این چنین نیست که حالا شما معجزه بیاری شق القمر بکنی اینو، نه، او هم تازه میگه از برکات مسیح هست، اگر هم چهار تا خیر ببیند میگه از برکات موسی کلیم. خب قرآن هیچ استدلال نکرده اینا چون کافرن با اینا بجنگی، اما در اون کریمه که بعد بخواست خدا خواهیم آمد به جزء جوامع الکلم اسلامی است، این است که انهم لا ایمان لا، اینا هیچ سوگندی، هیچ قطعنامه، هیچ امضایی، هیچ تفاهمی، هیچ موافقتی رو محترم نمیشمارن. با این چی رو شما میتونید زندگی کنید؟ نمونه شبن شما میبینید. پس اگر وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بر اساس ما ارسل الله الا رحمتا للعالمین کافتا للناس فاعف عنهم واستغفر لهم رؤوف بعباده، همه این اوصاف رحمت را ذات اقدس را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر کنند، برای اینکه بالاخره حالا اگر یک پسری به قده سرطانی مبتلا شد پدر بالاخره روش جراحی میکند یا نه، با اینکه خیلی نسبت به فرزندش مهربان است، مهربانی نسبت به شخص معین یا قبیله معین یا نژاد خاص که نیست، که مهربان نسبت به امت اسلامی بلکه جوامع بشری است. حالا اگر یک قده سرطانی پیدا شد به هیچ وجه به امضای خود احترام نمی کند، چاره جز فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون نیست، یعنی بساطشون رو تشکیلاتشون رو منظم کنید، اگر بر بود صبر بکنید بار اول صبر کردید، اگر فریب خوردن خوب خوب یه بار خوردید دیگه، آدم رایگان که کشته نمیدهد که، بار دیگر این کار رو نکنید. این لعله هم مال اون پشتبانه هاست، وگرنه کسی که کشته شده که متذکر نمیشه که، پشتیبان اونها. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه داره در جریان جنگ جمل زهر، وقتی پرچم رو به دست پسرش ابن حنفیه داد فبود ارمه به بسره که اقصل قوم، تو ببینید تا کجا صف کشیده. یه دستور نظامی میده یه دستور سیاسی. دستور نظامی اینه که حالا شما چه کار دارید تو جبهه چند نفره، همه که به جنگ تو نیامدن که، تو هم که با همه نمی جنگی، تو با همین سرباز روبروت می جنگی، رضا نترس. این یکی هم هوش سیاسی بهش میداد، همون به این که بدون عقبه این لشکر تا شام وصل است، همین اطراف کوفه رو نگاه نکن، ارمه به بسره که اقصل قوم. خب اینجا هم بالاخره دستور از کجا می آید؟ ارمه به بسره که اقصل قوم، این اتاق جنگ، این اتاق فرمان حالا یا آمریکاست یا تلابی، فرمود این از اونجا صدا میاد. بنابراین لعلهم یذکرون، اینا رو از بین ببر تا اونها متذکر بشن. این از مواردی است که به اون لازم قضیه اکتفا کرده است. تذکر به معنی اتعاظ است در این از موارد، چون لازم معنی تذکر اینه، وگرنه به یاد آوردن که اثری ندارد که، به یاد بیاورن یعنی به لازمه اون تعهد یا لازمه این حادثه که اتعاظه است اینها متنعم بشوند. خب این چه فرمود؟ و اما تخافن من قوم خیانتن فنبز الیهم علا سوا، که رعایت عدل حتی نسبت به اینا هم واجب است، چون عدل هم از احکام بین المللی اسلام است. عدل نسبت به حیوانات هم واجب است. اینطور نیست که انسان نسبت به حیوان بتواند ظلم بکند. رعایت عدل نسبت به حیوان، نسبت به کافر همه واجب است. شما بالاخره این عهد رو نقض بکنید، اول بگید ما با شما قرارداد نداریم، فسخ بکنید، بعد حالا اگه خواستید نقض بکنید دیگه امر ابتدایی است، دیگه عهدی نیست تا نقض بکنید. این که فرمود ان الله لا یحب الخائنین، که اشاره شد هر دو گروهشان میشد، چه شما چه اونها، بالاخره خائن محبوب خدا نیست. اما ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون، شاید منحصرا نخواهد بگوید به اینکه اینا نمیتوانند خدا را عاجز کنند. این یک تقویت ضمنی هم است نسبت به حوزه اسلامی که اینا نمیتوانند مسلمان ها را عاجز کنند. مسلمان ها با داشتن ستاد اسلامی و الهی عاجز نخواهند شد. انهم لا یعجزون الله ولا یعجزون المسلمین. اینجا هم حذف متعلق دلیل بر عموم است. اون جایی که دارد به اینکه و نحن به ما مسبوقیم و مانند آن، این معنیش است که اونا نمیتوانند جلوی قدرت ما رو بگیرن و از قدرت ما جلو بزنن. اما در این گونه از موارد که در انهم لا یعجزون، شاید اطلاق داشته باشد که انهم لا یعجزون الاسلام ولا المسلمین. پس اگر خطوط کلی اسلام را انسان میسنجد، بر رحمت غالب است، سبقت رحمت و غضبه هم همین است و مانند آن. دعاهای پیغمبر اسلام هم همینطور بود. خود از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رسیده است که یا ایها الناس لا تمنوا لقاء العدو و سلوا الله العافیه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعملوا الجنه تحت ظلال السیوف. فرمود شما آرزو این نکنید که با دشمنان در جبهه درگیر بشوید. جنگ چیز مطلوب به ذاتی نیست، جنگ بر جامعه تحمیل می شود، این مطلوب بالعرض است. هرگز تمنی نکنید که ابتداعا شما به حمله کنید جنگی شروع بشود مانند، و همیشه از خدا عافیت بخواهید برای عموم انسان ها. اما اگر یه جنگی بر شما تحمیل شده است، ولو از راه این که ائمه کفر نگذاشتن حرف الهی را شما به توده مردم برسانید، که بازگشت این گونه از جهادهای ابتدایی هم به دفاع از حق محرومین است، فیضا لقیتموه اونگاه فست برو و علو ان جنت تحت ظلال السیوف. خب اما اینکه فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخیل ترهبون بی عدو الله و عدو بکن با آخرین من دونهم، این و آخرین من دونهم هم ناظر به همون اون شرد به من خلفه هم است. خیلی راست هستن که جزء باند همون اون مستکبرین هم، منتها شما نمیشناسی اینا رو. لا تعلمونهم الله یعلمهم، شما که این کار انجام بدید اون گروهی که دشمن شما هستن مورد شناسایی شما نیستن، ولی خدا اونها رو میشناسد، اونا هم با این ترهیب میشن، تخفیف میشن، میترسند و بساطشون جمع میکنه. شما این کار رو تا انجام بدید. در اینجا کلمه فقه یا معرفت بر ذات اقدس اله اطلاق نشده. نفهمون به اینکه لا تعرفون هم الله یعرفهم، عنوان عارف فقیه ماننده اون گفتم در قرآن کریم بر ذات اقدس اله اطلاق نشده، عنوان عالم اطلاق شده. با اینکه در اون موارد چون مورد شخص و جزئی است، معرفت مناسب تر از علم است، ولی ما از آله عنوان معرفت بر خدای سبحان اطلاق نشد. و آخرین من دونهم که لا تعلمونهم الله یعلمهم، بعد همود به ما تنفقون من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون. والحمد لله رب العالمین.